ارومیه دنگ کمار اسلامیه ایرانی.
شانشین
جرنگ دلبرا حولی گل و ریحان لمن پیدا ظریفا شنگ نها بوری شوق دا بود رو زیدا شوق دا ارد و اسمانی لمن دلبر تو استانی
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرض. خیلی خوش آمدید جناب آقای رئیس جمهور و آقایون محترم برادران و خواهر محترم. از گزارشاتون استفاده کردیم. من حرفی هم نداشتم اگر قرار بود دیگران هم گزارش بدم، لیکن الله آقایون فرمودید ما یه چند جمله عرض میکنم. هفته دولت در واقع حلقه وصل یک فصل از عمر دولت به یک فصل دیگر، یعنی شما در این هفته یک نگاه به سالی که گذشت دارید، یک نگاه به سالی که در پیش هست دارید. می توانید مقایسه کنید، می توانید تجربه اندوزی کنید، عبرت آموزی کنید. این هفته مزین است به نام دو شهید بزرگوار، شهید رجایی و شهید باهنر. یک نکته اینجا وجود داره، ما از این دو شهید چه نمادی در ذهن داریم که بخواهیم وزرای ما و مسئولین مدیران ارشد ما در هدایت به سمت اون نماد پیش برند. چیه کارکرد اینها که جلو چشم ما نیست؟ فرصتی نشد. شهید رجایی حدود یک ماه رئیس جمهور بود، شهید باهنر در همین مدت نخست وزیر بود، شهید رجایی چند ماه هم نخست وزیر بود با اون شرایط سختی که اون روز داشت. بنابراین کارکرد این دو بزرگوار مورد نظر نیست و هیچ نشانه ای اثری از کارکرد اینا نداریم. پس چیه مسئله؟ نکته مطرح شدن این دو نفر چیه؟ بنده اینجا یادداشت کردم نکته در نیت اونهاست، در جهتگیری اونهاست. جهتگیری این دو نفر شهید عزیز جهتگیری انقلابی و الهی بود. اون کسانی که این دو نفر رو از نزدیک میشناختند تصدیق میکنند این عرض ما رو که این دو نفر چیزی رو طلب میکردند که همه شهدا و مجاهدین راه خدا اون رو طلب میکنند. دنبال این بود، یعنی زندگی اونها درست منطبق بود با سرنوشت اونها، یعنی دنبال رضای الهی بودن. همچنانی که همه شهدای ما، همه مجاهدین فی سبیل الله که مخلصانه در کار جهاد هستن، اینا هدفشون رضای الهی است. رضای الهی و کار برای مردم که این هم مشمول رضای الهی است، یعنی خدای متعال این رو از ما خواسته که برای مردم کار کنیم. خب این مهمه پس، یعنی ما اسم رمز دولت‌های ما باید این باشه، کسب رضای الهی و کار برای مردم. اصلا باید هدف رو در این دو جمله باید خلاصه کنیم. اگر رضای الهی هدف انسان شد، این در همه فعالیت‌های ما اثر خواهد گذاشت، در همه اقدام‌های ما، در نوع کارکرد ما. اون وقتی که شما تو خونه دارید فکر می‌کنید برای کاری که بر عهده شماست، یا کار وزارت رو که سنگین بوده ناچار شده شب ببرید خونه، تو خونه کار کنید روی اون، هیچ کس نمی‌فهمه، هیچ کس به شما احسنت نمیگه برای این کار، اطلاع کسی نداره، اما شما این کار رو میکنید برای چی؟ برای رضای الهی. این درسته، در کارکرد ما اثر میذاره، در انتصابات ما اثر میذاره. یه جمله‌ای در صحیفه سجادیه هست درباره همین مسئله رضای الهی، میفرماید مؤثرن عرض میکنه به خدای متعال، مؤثرن لرضاک علی ما سوا فی الاولیاء و الاعدا، من رضای تو رو ترجیح بدهم بر هر انگیزه دیگری، که اگر این شد حتی یأمن عدوی من ظلمی و جوری و ییأس ولیی من میلی. خیلی مهمه، اگر چنانچه رضای الهی هدف من شد، دشمن من خاطرش جمعه که من به او ظلم نخواهم کرد، دشمنه، اما مطمئنه که من ظلم به او نمی کنم. رفیق من و دوست من هم مطمئنه که من برای او یک امتیاز رفاقتی قائل نمیشم. این ما در انتصاباتمون طبعا اینجوریم دیگه، اگر چنانچه رضای الهی رو نظر داشته باشیم. مراقب هستیم کسی رو که شایسته است سر کار بیاد، نه اون کسی که با ما رفیقه، اون کسی با ما دوسته به خاطر دوستی بدون صلاحیت. رضای الهی خصوصیتش این. این مرحوم شهید رجایی، مرحوم شهید باهنر اینجوری بودن واقعا، یعنی واقعا هدفشون رضای الهی بود. ما خب سالها اینا رو از نزدیک میشناختیم، رفتارشون رو دیده بودیم. هفته دولت مزین به نام ایناست. این شد دستور و دستورالعمل و اون به اصطلاح پرچمی که روی او اسم این دولت نوشته شده. باید این رو در نظر داشته باشه. خب درباره مسائلی که با شما من امروز مطرح میکنم، دو بخش در نظر گرفتم. یه بخش کوتاهی نظر و قضاوت خودم درباره دولت رو عرض خواهم کرد، یه بخشم یه تذکراتی است که برای دوستان عرض می‌کنم که توجه داشته باشه. اما راجع به قضاوت خودم، خب بنده از همه دولت‌ها در این 30 سال 30 و چند سال حمایت کردم، دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف با توان‌های مختلف، از همه این دولت‌ها من حمایت کردم. دلیلش هم واضحه، شرایط کشور و اهدافی که ما با برای خودمون ترسیم کردیم در جمهوری اسلامی اقتضا میکنه که قوه مجریه که وسط میدانه همه بهش کمک کنن، رهبری کمک کنه، مردم کمک کنن، روشنفکرا کمک کنن، نخبگان کمک کنن. قاعدش اینه. همه دولت ها مستحق این کمک همه جانبه هستن. ما به همه دولت ها کمک کردیم، لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک بنده با نگاه به این دو ساله تمجید هم بخوام بکنم. یعنی اون چی که تا امروز در این دو سالی که این دولت بر سر کار بوده از عمل کرده دولت مشاهده کردیم، این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت. در بخش‌های دولت خوب و قوی ظاهر شده که این بخش‌ها بخش‌های مهمی است. من علاوه اجمالی عرض می‌کنم. علت این که من اینها رو میگم این است که زبان دولت در بیان اونچه که انجام گرفته زبان رسایی نیست متاسفانه. اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خوب به اون اندازه‌ای که شایسته و حقش هست به اون اندازه در نظر مردم و ذهن مردم منعکس نکرد. بنده میخوام یه مقداری بگم شاید کمک بشه به این که حقایق و واقعیت‌هایی که در مورد دولت هست برای آحاد مردم و افرادی که نظر و غرضی ندارن بیشتر آشکار بشه. در چند بخش من حالا اشاره میکنم. در بخش اقتصاد کارهای خوبی در دولت انجام گرفته که حالا تفاصیلش رو شما هم آقای رئیس جمهور گفتن هم آقای معاون اول تبیین کردن تا حدودی کارهای خوبی انجام میده. اونجا که من میخوام تکیه کنم این است که تعداد قابل توجهی از شاخصهای اقتصاد کلان رشد رو نشان میده، پیشرفت رو نشان میده، تغییرات مثبت رو نشان میده. البته اینها مسائل مربوط به اقتصاد کلان تا برسه به معیشت مردم و زندگی مردم یه مقداری فاصله وجود داره، یعنی زمان باید بگذره. بعضی از دولت‌ها طبیعتشون این است که فردا را قربان امروز می‌کنند. این دولت نکرده این کار رو. کارهای بزرگ و زیربنایی رو انجام داده که اثرش ممکن امروز ظاهر نشه به طور کامل، اما بالاخره ظاهر خواهد شد. چند قلم رو من ذکر کردم. گزارشی که به من داده شده خیلی بیش از این هاست، شاید حدود 50 مورد، نزدیک 50 مورد کارهای مثبتی که اتفاقات مثبتی که در زمینه اقتصاد افتاده تو اون 50 مورد هست. افزایش رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت، این مهم. افزایش رشد سرمایه گذاری که جزء مهمترین مسائل اقتصادی ماست که ما در بعضی از دوره‌های گذشته مشکل اساسیمون مسئله سرمایه گذاری بود که منفی بوده رشدش. به تعبیر رایج بهش میگن رشد منفی، در حالی که اسمش رشد نیست، عقب گرد. افزایش رشد سرمایه گذاری، کاهش رشد نقدینگی که دو بیانات آقایون هم بود، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی، رشد قابل توجه صادرات کالا، تقویت نظام مالیاتی که درآمدهای مالیاتی دولت بخش قابل توجهی از بودجه جاری دولت رو توانسته تأمین کنه. رشد قابل توجه تولید محصولات پتروشیمی که جزء چیزهای مهم کشوره، این مسئله محصولات پتروشیمی. اقدامات ارزنده‌ای در زمینه نفت و گاز که یکیش همین مرحله 11 پارس جنوبی بود که اخیراً آقای رئیس جمهور اون رو افتتاح کرد. راه اندازی کارگاه‌های تعطیل شده یا نیمه تعطیل که عددی که ذکر کردن عدد بالای چند هزاره، چند هزار کارخونه یا تعطیل یا نیمه تعطیل را افتاده، خیلی مهمه. فعالیت‌های مهم در زمینه آبرسانی یا شبکه‌های آبیاری و زهکشی در جای مختلف که توی گزارش آقایون هم بود عرض کردم، نزدیک به 50 قلم از این قبیل اقدامات به ما گزارش شده که اتفاق افتاده که این خیلی با ارزشه، مهمه اینا. خب منتها دیده نمیشه، اولا به خاطر اینکه کار اطلاع رسانی در دولت ضعیفه متاسفانه، یعنی اون کار اساسی برای اطلاع رسانی نمیشه. اینی که یه نفر بیاد تو تلویزیون حرف بزنه به مردم بگه آقا این کارا شده، این اطلاع رسانی نیست. اطلاع رسانی یه هنره، یه کار هنری باید انجام بگیره تا اینکه درست اطلاع رسانی بشه. یکی اینه، یکی هم چون مشکلات معیشتی الان در مردم وجود داره، گرانی هست، به خصوص در بخشی از مواد غذایی گرانی های زیادی هست یا در مسکن گرانی های زیادی هست. اینا مسائل روزمره مردمه، مردم اینها رو میبینن، از کارهای مهم و با ارزش اقتصادی طبعا غفلت پیدا میشه، یعنی اینا غباری میشه که جلو کارهای اساسی رو میگیره. رو این یه فکر جدی و عاجلی باید رو این مسئله بشه انشاءالله. خب این از زمینه بخش اقتصادی کارهایی که انجام گرفت. در بخش مدیریتی هم کارهای بسیار خوبی در دولت انجام گرفته که برای من، در چشم من، این کارها ارزشش کمتر از کارهای اقتصادی و پیشرفت اقتصادی نیست. یکی از اونها حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم. اینی که شما میرید تو مردم، از مردم میشنوید، بهشون پاسخ میدید، مطرح میکنن مشکلاتشون رو، این که چیز خیلی خوبی است. این بسیار کاره مفیدی است. از چند جهت مفیده. یکیش این است که شما اطلاعات دست اول پیدا میکنید، فواید دیگر هم داره. ارتباط نزدیک و متواضعانه و صمیمی با مردم خیلی مهمه. ما حق نداریم با مردم رفتار از جایگاه استعلاء و استکبار برخورد کنیم و حرف بزنیم. کسی نیستیم. اونجایی که از متعلق به مردمه. اگر شأنی، شغلی، مقامی هم به ما داده شده، اولا مردم دادن، ثانیا داده شده برای اینکه به مردم خدمت بکنیم. یعنی هیچ ساده زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت، به خصوص شخص آقای رئیس جمهور، این برای من چشمگیره و چیز مهمی است، قابل توجهی است. مواضع انقلابی گرفته میشه در دولت، روحیه جهادی که نشون داده میشه در بخشی از کارها که حالا در گزارش آقایون هم بود، به کارگیری جوانان در رده‌های گوناگون مدیریتی، اینکه بسیار که چیز مهمی است، چیز لازمی است و به حمد الله در این دولت انجام گرفت. بنابراین در بخش مدیریتی هم کارهای خوب و قابل تحسین و خرسند کننده ای وجود داره. در بخش سیاست خارجی تحرک دولت در باب سیاست خارجی تحرک بسیار خوبی است. این سیاستی که اتخاذ کردید شما که عبارت است از ارتباط با همسایگان، این بسیار سیاست خوبی است. اینو باید دنبال کرد. ما باید با هیچ از همسایگانمون مناقشه نداشته باشیم، سعی کنیم مناقشه ای وجود نداشته باشه، هرچه مناقشه هست تبدیل بشه به همکاری. این کاریست ممکن و خب یه مقداری انجام گرفته، بعد از اینم باید انجام بگیره. یا ارتباط با دو همه دولت‌هایی در دنیا که مایل به ارتباط با ما هستن، با یه استثنای معدودی که حالا مشخصه. ما ارتباط با قاره‌های مختلف، آمریکای جنوبی، نمی‌دونم آفریقا، آسیا، شرق آسیا، همه جا، این سیاست ارتباط متعدد و متنوع با کشورهای مختلف با خصوصیاتی که دارن از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقلیمی، از لحاظ امکانات اقتصادی و غیر و فرهنگی، این کار درستی است. عضویت در دو پیمان مهم بین المللی در فاصله کوتاه این موفقیت خیلی خوبی بود که خود این نه فقط مفید برای کشور هست، بلکه حکایت از یک حقایقی هم، واقعیاتی هم میکنه. کشورهای دنیا عاشق چشم ابروی کسی نیستن که بگن آقا شما بفرمایید اینجا عضو بشید. یه محاسبه ای دارن که این حرفو میزنن، یه محاسبه ای دارن که میپذیرند یک دولت رو. این محاسبه خیلی مهمه. این نشون دهنده این است که کشور در وضعی قرار داره، در حدی قرار داره که مشترکان و مؤسسان این پیمان‌های بین‌المللی راغبن، مایلن، بلکه گاهی مصرن که کشور عزیزمون جزء اونها بشه. در بخش فرهنگی هم کارهای خوبی شده که البته باید در کم و کیف افزایش هم پیدا کنه، و در بخش‌های مختلف دیگه حالا جزئیات رو خود شما می‌دونید. من توصیه‌ام اینه که اونچه که در کارکردهای دولت وجود داره که می‌تونه مردم رو خوشحال کنه، اینا رو بتوانید به مردم منتقل کنید. فاصله بین واقعیت‌ها و تلقی مردم از واقعیت‌ها خیلی زیاده الان. یعنی واقعاً تلقی از واقعیت ها با اون واقعیت خیلی فاصله داره. این فاصله رو کم کنید، مردم بیشتر واقعیت ها رو پیدا کنن. این احتیاج داره به کار، یعنی یه کار ساده روان معمولی نیست، این احتیاج به تأمل داره و کارشناسی لازم داره. این کار باید کارشناس رو انجام بده. اما تذکرات، خب ما مکرر گفتیم که اولویت اصلی کشور عبارت است از اقتصاد و فرهنگ. این دوتا اولویت های اصلی هست. در مورد اقتصاد هم امسال ما شعاری که مطرح کردیم دو بخش داشت، یکی مهار تورم، یکی رشد تولید. در مورد مهار تورم هم بنده در صحبت و سخنرانی اینها اول سال گفتم که مهار تورم هم با رشد تولید حاصل میشه. یعنی مهمترین کاری که برای مهار تورم میشود انجام داد این است که ما تولید کشور رو بتونیم بالا ببریم، افزایش پیدا کنیم. پس تولید شد محور. اگر تولید محوره و باید رشد پیدا کنه، باید ببینیم چگونه میتوان تولید رو رشد داد. دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که ما حمایت کنیم، دومی که موانع سر راه رو برداریم. حمایت یعنی چه؟ یعنی حمایت قانونی اولا، مقررات جوری باشه که تولید آسان بشه برای تولید کننده، هم آسان بشه هم با صرفه بشه. بعد حمایت‌های مالی اون مقداری که به عهده دستگاه‌های دولتی است، تأمین منابع ارزی و ریالی در اون حدی که جزء وظایف است، و همچنین حمایت‌های فرهنگی از تولید داخلی. حمایت فرهنگی از تولید داخلی یعنی این که ما تفهیم کنیم به مردم که محصول داخلی باید مصرف بشه، یعنی اونجایی که محصول داخلی وجود داره باید مردم به سمت محصول داخلی برن. این مهمترین حمایت فرهنگی از تولید. این البته مکمل این حمایت ها مراقبت از عدم انحرافه. ما دوره هایی داشتیم که منابع ارزی و ریالی در اختیار کسانی برای تولید قرار گرفته و برای تولید مصرف نشده. بعضی یه ذره دو ذره هم نیست، مبالغ هم مبالغ بسیار کلانی بوده، تقلب شده. اینجا باید مراقبت کنیم که این اتفاق هم نیفته و امثال این اتفاقات نیفته. کسانی هستن با مسائل اقتصاد بلدن خوب بازی کنن، یعنی واقعا آدم نگاه میکنه ببینه یا کسانی از اون مسئول ارشد ما تو این بخش اطلاعش و آگاهیش به پیچ و خم‌ها و اینها بیشتره، پیچ و خم‌ها رو میشناسه، اون به اصطلاح موارد گریزگاه ها رو میشناسه و میره عمل میکنه. سودهای کلان نامشروع میبره. سود مشروع هیچ اشکالی نداره، سود کلان نامشروع. اینا رو باید مراقبت کرد دیگه. این که میگیم تولید کمک بشه و حمایت بشه، مکملش این است که مراقب باشیم که از این طرف هم دچار انحراف نشیم. نکته بعدی در مورد تجارت کشوره. تجارت باید پشتیبان تولید باشه. ما تجارت خارجیمون فقط برای تنظیم بازار نیست، یک بخش تنظیم بازاره، یک بخش افزایش تولید. تجارت باید کمک کنه به تولید. یعنی ما این تفاهم‌ها و تعامل‌های اقتصادی که با دنیا داریم باید اون چیزی که ته کار در میاد عبارت باشه از این که محصول داخلی بره بیرون، سرمایه بیرون بیاد داخل. حالا سرمایه بیرون بیاد داخل گاهی به صورت سرمایه گذاری است، گاهی به صورت کالای سرمایه است که احتیاج داریم. خیلی از ماشین‌آلات هست، همه دنیا هم اینجورن. یعنی اینجور نیست که در کشورهای گوناگون دنیا همه نیازهای خودشون رو داخل تولید کنن، چیزایی رو از بیرون میارن. ما کالای سرمایه‌ای رو از بیرون بیاریم مثلا و محصول داخل رو ببریم بیرون. اگر چنانچه این اتفاق افتاد، یعنی تعامل اقتصادی به این نتیجه رسید، طبعا تولید رشد پیدا میکنه. یعنی این مهمترین کمک به تولید. تجارت میشه پشتیبان تولید و اینا. این هم یه نکته. یک نکته دیگر این است که ما نیازهای داخلی کشور رو به هنگام تشخیص بدیم. ما گاهی اوقات هستش که نیاز کشور رو در وقت خودش تشخیص نمیدیم، بعد که نزدیک به اون مرحله بحرانی شدیم دستپاچه و با عجله رو میکنیم به واردات و از اینجا از اونجا از اونجا وارد میکنیم و طبعا دچار مشکل میشیم. باید تولید کننده داخلی میتوانه نیاز داخلی ما رو در عمده مسائل کشور تأمین کنه. همچنانی که جناب عالی اشاره کردید، ما امسال بالای 10 میلیون تن گندم تونستیم بخریم. خب مصرف کشور هم تقریبا همینه، حالا خیلی دقیق نمیشه گفت، اما تقریبا همین حدود مصرف کشور گندم. یعنی هیچ احتیاج به واردات گندم نداریم، خودکفایی است. این چیز خیلی خوبیه. همه چیز همینجوره. اگر کمک بشه، حمایت بشه در باب کشاورزی، در باب صنعت، در باب معدن، در باب خدمات گوناگون، همه چیز همینجوره. میتوانه در داخل تامین بشه. مشروط بر این که در هنگام لازم، در به هنگام تشخیص داده بشه نیاز و اینها. این هم یه نکته. یک نکته مهمی وجود داره و اون اینه که شما در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره. با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید. این مهمه. یک مسئله که مسئله آخر در این زمینه است مسئله معیشت مردم. مسئله معیشت خیلی مهمه. عرض کردم وقتی که مشکلاتی در باب معیشت به وجود میاد، مثلا همین گرانی خانه و اجاره خانه و اینها که خب یه عده‌ای رو واقعا مستعصل میکنه، همه کارهای خوبی که شما میکنید تحت شعاع قرار میگیره. این همه اقدامات مثبتی که با این زحمت انجام میگیره با مشکلات در معیشت مردم از چشما دور میمونه. حیفه واقعا. تحریم هایی که تحمیل شده عمده هدفش همین معیشت مردم، یعنی خواستن معیشت مردم رو گروگان بگیرن و اینها. باید برای خونسا کردن تحریم ها تلاش کرد. حالا عبد کارهای انجام میگیره، برای رفع تحریم مذاکراتی میشه، اونا به جای خود محفوظ و کارهای درستی هم هست، اما در کنار او باید خط موازی عبارت باشه از خونسا کردن تحریم ها. خونسا کردن تحریم ها هم یقینا یکی از مهمترین به صلاح شاخصهاش و مهمش این است که تورم رو کاهش بدیم، یعنی تلاش بشه بر روی کاهش رشد تورم. حالا این مقداری که گفته شد که از فلان مقدار درصد به فلان مقدار رسیده، خب این خوبه اما کافی نیست. یعنی رشد تورم باعث تورم دو رقمی تداومش در چند سال پی در پی چیز نامطلوبی است کاملا. باید کاری کنید که این تورم هرچی ممکنه پایین تر بیاد اینها. و به من اینجور گزارش شد که برخی از کارها هست که تأثیرش در کاهش تورم تأثیر نسبتاً سریعه، از جمله به سرانجام رسوندن کارهای نیمه کاره. این به صلاح طرح‌های نیمه تمامی که وجود داره این خیلی هم زیاده. اینا را که به سرانجام برسونید این تأثیر سریعی رو در کاهش تورم میگذاره، اونطور که افراد صاحب نظر به ما گفتن. یا مسئله ناترازی بانک ها که اشاره کردید از این قبیله، مقابله با این دلال بازی ها و واسطه بازی ها، میوه توی باغ با زحمتی که باغبون میکشه یه قیمت داره، به وسیله دلال میاد در جایگاه مصرف گاهی 10 برابر قیمتش افزایش پیدا میکنه یا بیشتر. اینا رو باید یه جوری اینا رو علاج کرد، کمک فراوانی میکنه به کاهش تورم و به مسئله کمک، عرض کنم که به معیشت مردم و کاهش تورم. در باب تعاملات خارجی و سیاست های بین المللی هم من 2-3 سفارش میکنم که خب دولت در این زمینه به حمدالله فعاله، یعنی کارهای خوبی انجام گرفته که قبلا اشاره کرد. نکته مهم این است که ما در ارتباطات با کشورهای مختلف فرصتهایی داریم، این فرصتها رو بشناسیم، این فرصتها رو بشناسیم و از این فرصتها به وقت استفاده کنیم. گاهی هستش که یک ارتباطی با یک کشوری داریم، می توانیم هم بربرداری کنیم، بی توجهی صورت می گیره. این اتفاق نیفته، فرصت ها شناخته بشه و از فرصت ها استفاده بشه. دوم، تفاهم نامه هایی که انجام می گیره، سند های همکاری که انجام می گیره و امضا می شه روی کاغذ نمونه. الان دولت با بعضی از کشورها سندهای همکاری طولانی مدت داره. خب حالا کو نتیجهش چیه؟ یعنی این مهمه، نگذاریم صرفا روی کاغذ باقی بمونه این تفاهم‌نامه و سند همکاری. یه نکته دیگر این است که بعضی ها در عناصر سیاسی کشور وقتی میگیم دنیا تعامل با دنیا، دنیا رو عبارت میدونن از چند تا کشور عمدتا غربی. دنیا یعنی اگر با اونا ارتباط داشتیم و همکاری گرم و صمیمانه داشتیم، ارتباط با دنیا داریم. اگر با اونا یه خورده ارتباطمون کم شد، کنه و با دنیا ارتباط نداریم. این غلطه، این نگاه ارتجاعیه، این نگاه 100 سال پیشه. 100 سال پیش بله همینجور بود، چند تا کشور اروپایی بودن که اینا همه کاره دنیا بودن، ارتباط با اونها به معنای ارتباط با همه دنیا بود. 100 سال از اون روزگار گذشته، این نگاه مرتجعانه و کهنه رو باید رها کرد. ارتباط با دنیا یعنی ارتباط با آفریقا، ارتباط با آمریکای لاتین، ارتباط با آسیا، ارتباط با کشور آسیا، منبع عظیم ثروت انسانی و طبیعی است. آفریقا هم همینجور، کشورهای غربی عمدتا از ناحیه فشار بر آفریقا و کشورهای اینجوری ثروتمند شدن. اصلا اروپا ثروت خودش رو از ناحیه در واقع به معنا به سرقت بردن ثروت‌های آفریقایی و بعضی از کشورهای آسیایی به دست آورده. ما از اینا غفلت نکنیم، اینا ارتباطات با اینا لازمه. پس بنابراین ملاک ارتباطات بین المللی منافع ملی است، منافع ملی و عزت ملی، این هم مهم. عزت ملی خیلی مهمه و بایستی در این ارتباطات هم سلطه پذیری وجود نداشته و هم سلطه گری، یعنی ما هم با سلطه گری مخالفیم هم با سلطه پذیری مخالفیم. یه چند تا تذکر دیگه هم عرض کنم. یه تذکر این است که این زی مردمی رو حفظ کنید، این خیلی چیز با ارزشی است. اینی که با مردم صمیمی و خصوصی و متواضعانه حرف میزنید، رفت و آمد میکنید، تو خونه هاشون میرید، رو فرششون میشینید زیر سقف، این خیلی چیز خوبیست. این رو از دست ندید این فرصت خوبی است. دوم، گفتگو با نخبگان رو هر چی میتونید پی بگیرید. چیز با ارزشی است. نخبگان کشور صاحبان فکرن، صاحبان طرحند، راهنمایی های خوبی میکنن، نکات خوبی به نظرشون میرسه. ارتباط با نخبگان رو حتما دنبال کنید و بخش‌های مختلف دنبال کنن و داشته باشن. نکته بعدی، حضور در دانشگاه‌ها یکی از کارهای لازمه، به خصوص دانشگاه‌ها، چه در میان دانشجویان چه در میان اساتید. حضور پیدا کردن، حرفای اونا رو شنیدن و نکات لازم رو به اونا گفتن. خیلی از چیزها رو مطلع نیستن. بله، دانشجو استاد روشنفکر آگاهه، اما خیلی از چیزها رو نمیدونه. همین راهیان پیشرفت که راه افتاده و میرن میبینن چیزهایی رو، برای همشون چیزهای جالب و جدیدی است. خب این همه کار در کشور انجام گرفته، دانشجوی ما از اون مطلع نیست، وقتی میبینه تعجب میکنه. استاد هم همینجور و اینها. بنده یه وقتی گفتم یه تور گردشگری بگذاریم برای امکانات دفاعی کشور. حالا میخوام عرض بکنم این گردشگری رو برای همه پیشرفت‌های کشور بگذارید، برن ببینن نخبگان از نزدیک، مطلع باشن. این هم این مسئله که بسیار کمک میکنه با برای مقابله با ستیزگری دشمن. دشمن یکی از نقاط ستیزگریش که بهش امید داره دانشگاه هاست. حضور شما در دانشگاه این رو خونسا میکن. یه نکته دیگر، توصیه دیگر، مسئله کارآمدسازی فعالیت های رسانه‌ای دولت که قبلا هم اشاره کردم. و برای هر اقدامی به نظر من یه پیوست تبلیغی لازمه. هر اقدام مهمی که میخواید انجام بدید یه پیوست تبلیغی روشن. فرض کنید حالا در مورد اون عرض ترجیحی که مثلا برطرف کردید، کار لازمی هم بود، این باعث به طور روشن برای مردم تبیین میشد که ما علت این که این کار میکنیم اینه، 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 فوایدش اینه، جلوگیری از این ضرر هاست. اینا به طور مشخص هر اقدامی که انجام میگیره یه پیوست تبلیغی داشته باشه. یه توصیه دیگه این است که در گفتارها، وعده ها، آماردهی های ناشی از افراد دولت انسجام وجود داشته باشه. یعنی اینجور نباشه که یه دستگاهی یه آماری بده، بعد فردا یه دستگاهی اون آمار رد کنه یا یه آمار متضادی بده مثلا، یا یه وعده این بده اون یکی بگه این وعده عملی نیست. من باب مثال، بالاخره اگر عملی هست یا عملی نیست قبلا در دولت مشخص بشه که ببینیم وعده رو بدیم ندیم. این هم این. از خرد جمعی استفاده بشه در کارها، دقت بشه، تأمل بشه و خرد ورزی بشه. و آخرین مطلب هم همینی که آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن، به جذب سازی ها و حاشیه سازی ها اعتنا نکنید. کار خودتون رو بکنید. گاهی شما یک تصمیمی گرفتید، تصمیم درستی است، یه عده خوششون نمیاد، جنجال میکنن، حالا که دیگه فضای مجازی هم هست، هزار تا متن تو فضای مجازی تولید میکنن علیه اون اقدام شما. اگر اقدامتون اقدام سنجیده ایست، اندیشیده ایست و روی فکر تصمیم گیری شده، اعتنا نکنید، کار خودتون انجام بدید. گاهی اوقات میخوان یه اقدامی رو تحمیل کنن بر دولت که این کارو بکنید، باز اونجا یه وقت میبینید تو فضای مجازی چند هزار مثلا نوشته، نامه، متن منتشر میشه برای اینکه وادار کنن. گروه های فشارن اینا. اینا رو توجه نکنید. کار رو با فکر انجام بدید، اندیشیده و سنجیده انجام بدید. وقتی که تصمیم گرفتید، فتوکل علی الله، فاذا عزمت فتوکل علی الله، به خدا توکل کنید، گامهات رو محکم بردارید. پیگیری که بنده همیشه تاکیدم بر پیگیری است، پیگیری رو مجدداً عرض میکنم، کارا رو نیمه کاره رها نکنید. گاهی انسان یک کاری رو شروع میکنه با انگیزه فراوان، متعای چند قدمی که جلو رفت انگیزش کم میشه. این درست نیست. انگیزه رو حفظ کنید تا کار به اون نهایت برسه و کار انشاءالله تمام بشه. امیدوارم انشاءالله خدای متعال از شما راضی باشه و بهتون توفیق بده و مدت باقی مونده مسئولیتتون هم با موفقیت‌های مضاعفی انشاءالله همراه باشه که مورد قبول پروردگار و رضای حضرت ولی از ارواح نافدا باشه. روح مطهر امام از شما راضی باشه، ارواح مطهره شهدا انشاءالله از شما راضی و خوشنود باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خاک مهربان من ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش. سر به زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان همچو کوهی، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، چلچراغ آسمان در کنار ما سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران، ای وطن خلیج فارس تا دل عرس،
ما تو هم صدا،
ما تو هم نفس، ما تو یک صدا،
ما تو هم صدا،
خوانم این نام، خوانم این سرود،
بر وطن
سلام، بر وطن درود. سمن سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
حجمی سبز
راستش من متنفر بودم از دین، بیزار بودم به خاطر اینکه من توی دوره دبیرستان شاید پایین ترین نمرم دینی بود، افتضاح مثلا 14 شدم، سر یازی 20 بود، زیست 20 تو مدرسه نمونه و اینا، ولی این یه مورد فکر میکنم خودم منتظر از ما بهونه بگیر ما رو بندازه جهنم، اصلا این فکر وحشتناک داشتم. بعد اومدیم راهنمایی، من رفتم مدرسه نمونه، چادرش بود، مجبور بودیم چادر سرم کنیم دیگه، من با لج چادر سرم کرد، درم نمی آوردم، مثلا از سرویس پیاده میشم در نمی آوردم چون بدم می اومد، مثلا گفتم شخصیت من این نیست که مثلا همه بفهمن که من دارم به زور سرم میکنم. من یادم سال پیش دانشگاه این طوری بودیم که موقع اذان مغرب می اومدیم تو حیاط میشستیم، دراز میکشیدیم، به آسمون زل میزدیم و احساس میکردم موقع اذان مغرب دقیقا زمانیه که در آسمون باز شده و تو این آمادگی رو داری که الان بری تو آسمون. یعنی من وقتی که ترم اول اومدم وارد دانشگاه شدم، مانتوی بودم که مثلا ساق دست داشتم و مقنعم همیشه جلو بود و این مدلی. دانشگاه رو منم خیلی تأثیری گذاشت و چادرم سرم نکردم به خاطر اینکه همیشه از این میترسیدم که چادره رو در بیارم، از اینکه مثلا همه بگن چادری بود چادرشو در بود بدم میاد. من دوست دارم بی حجاب باشم، چرا پسرها بی حجاب باشن ما نباشیم؟ من اولش از جهنم میترسیدم، نماز میخوندم چون خدا امر کرده بود، دقیقا ما همین هست و همین لح، چون خدا گفت اگه نخونی میندازم از جهنم. خب اما از یه جایی به بعد میشه عشق، تو دیگه دوست داری که نماز بخونی. اولین چیزی که توی دختر چادریا دیدم خوشرویشون بود و ما همینو ادامه دادیم. بعد رسید به اینکه من اومدم حرفای پسرای مختلفو خوندم تو اینترنت. اگه من دارم با بی‌حجابین به تو آسیب میزنم، تو هم حق داری یه کاری کنی که خودت راحت شی دیگه. یه خانومی که با بی‌حجابیش داره یه آقا رو اذیت میکنه، پس هر اتفاقی هم براش بیفته حق اعتراض نداره دیگه. چون اینم میشه آزادی اون آقا. اما متاسفانه خانمای ما الان آزادیشون رو یه طرفه میبینن، یعنی فقط آزادی رو به این میبینن که بی حجاب. عدل و عدالت ایجاد میکنه که برعکسش هم نپسندم دیگه، پس خودم رو تغییر دادم. عدل اینو میذاریم کنار، من دارم نمیده برابری نگاه میکنم.
آروم نگاهم کرد، توی نگاهش آرامش و امنیت موج می‌زد. دلم لرزید، چشمامو دوختم به نگاهش که لای شبوها گم شده بود. گفت: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمن بگو تا چشمها از نگاه ناروا بپوشند، و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، به زنان مؤمن بگو زینت و آرایش خود را جز آنچه قهرن ظاهر می شود آشکار نسازند.
ارومیه، شبکیه تیچیز.
دلخوشی،
دلخوشی،
مثلا سفره جمع میکنم، به مامانم کمک میکنم، خونه رو تمیز میکنم.
خوشبانه هم هستن، تو بازی هاشون نیاز به کسی دیگه ندارن، با هم بازی میکنن، جایی مشکلی باشه، تو درس باشه، بزرگتر و به کوچیکتر رو کمک میکنن.
و تازه مامانم هم به امون کمک میکنه، تو بازی همون شرکت
میکنه. بخره خانواده پر جمعیت میشه، اونم مثل قدیم چجوری خانواده ها زیاد بودن.
وقتی که چند تا باشی هم بچه خسته نمیشه، هم تو دوران سالمندی بیشتر به هم سر میزنن. وقتی خدا بندش رو داره میفرسته روی زمین، مسلما پشتش هم هست تا دقیقه آخر.
تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده.
زهرا هاشمی هستم، از زهرا 40 ساله هستم، 3 تا بچه دارم، آتنا، فاطیما، محمد مطی.
من خودم چون تو خانواده پر جمعیت بزرگ شدم و اونجا هم به دنیا اومدم، من خودم به شخصه خانواده پر جمعیت رو خیلی دوست دارم، چون همه جوره و در هر محیطی توی هر شرایطی، حتی توی شرایط خیلی سخت، پشت هم هستن و حامی یکدیگه هستن. ولی توی بچه های تک فرزند متاسفانه این اتفاق نمیفته. یه جورایی همه مسئولیت ها، همه غم و غصه ها رو دوش یک نفر میفته و حتی هزینه ها.
من فاطیما محمدیم، دختر زهرا هاشمی. خیلی ذوق دارم، ولی بیشتر برادرم ذوق داره، چون من آدم بیشترمه ولی اون تکه. خواهرم تو درستان بهم کمک میکنه.
اگه داشته باشیم همه چی درست میشه. من خودم با 3 تا بچه و یه بچه توراهی دارم برنامه ریزی میکنم. یعنی ما مثلا برای مسائل جانبی هزینه داریم، هزینه میکنیم، ولی برای بچه که آیندهمونو داره محکم میکنه، آیندهمونو میخواد بسازه، آینده کشور رو میخواد بسازه، نمیخوایم برنامه ریزی کنیم.
هر کسی هر جای گنجی داره، گنجشو هر کی جایی میذاره، یکی توی صندوق، یکی توی بانک، یکی نوک کو.